أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در باب اجتهاد و تقلید یه مسئله مهمی هست که مرحوم شیخ انصاری در اون کتاب اجتهاد و تقلیدشون در حالی که مسئله رو مسلم گرفتن، اما معلوم میشه در ذهن مبارک ایشون خلجان بوده و خیلی این طرف و اون طرف میزنم. مسئله مبتلا به هم هم و اون این است که اگر کسی از کسی تقلید میکرد، حالا او مرده است، مراجعه کرده به یه مجتهد زنده، اون مجتهد زنده اختلاف فتوا داره با اون مجتهد مرده که این تقلید میکرده. این اعمال گذشتهش درسته یا نه؟ برای اینکه به فتوای این مجتهد اعمال گذشته این باطله، فاسده. حالا این اعمال گذشته درسته یا نه؟ یا نه اون قاعده که ما آوردیم جلو که گفتیم میتواند مراجعه کند از حی به حی اگر اعلم نباشه. دو تا مجتهد جامع و شرائط از هر نظر مثل هم یه چند سالی از او تقلید میکرد، حالا پشیمون شده، یه داعی و عقلایی پیدا کرده، میخواد مراجعه کنه به یه مجتهد دیگری، میشه یا نه؟ معمولا گفتن نه، که ما گفتیم میشه مراجعه از حی به حی. حالا این مراجعه از حی به حی کرده، اختلاف فتوا پیدا شده. مثلا در باب غسل، در باب غسل او می گفته هر غسل نماز داره، مثلی که ما میگی. حالا این با غسل جمعه نماز خونده، الان از این مجتهد که تقلید میکنه، این مجتهد میگه نه، فقط غسل جنابت که نماز داره، غسل غیر جنابت باید وضو هم بگیره. حالا غسل واجب باشه مثل غسل حیض، یا غسل مستحب باشه مثل غسل روز جمعه. مسئله عدولش کمه، اما مسئله مردن مجتهد و رجوع کردن به حی و این که واجبم هست و باید مراجعه به حی بکند و این زیاده. اختلاف فتوا هم زیاده. حالا این اعمال رو چه بکنه؟ اعمال گذشته چی؟ اعمال الان رو طبق گذشته انجام بده، طبق این آقا انجام بده. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ادعای اجماع کردن بر صحت، که اعمال گذشته درسته، اعمال الان هم طبق این مجتهد حی عمل بکنه درسته، و ولو مخالفت قطعی عملی هم پیدا بشه طوری نیست، اعمال گذشته طبق اون مجتهد، اعمال الان هم طبق این مجتهد و طوری نیست، اجماع داریم. چهار پنج تا دلیل مرحوم شیخ انصاری میارن، قانع نمیشن، اما بالاخره این اجماع را یه نحو تسلمی میدونند و با اجماع میگن تسلم اصحاب در این که الان که داره تقلید میکنه مخالفه با اون تقلیدهای گذشته است، اون تقلیدهای گذشته درسته، اون عبادات گذشته درسته، اعاده ندارد، قضا هم ندارد. بعد شیخ انصاری هم این مسئله رو در فقه عنوان کردند و تقریبا همینجور که شیخ انصاری با تسلم رفتن جلو، فقها همه با تسلم رفتن جلو و گفتن که مسلم در میان مسلمان ها، مسلم در تشیع، این که این اختلاف فتوا موجب نمی شود که این عباداتش موجب قضا بشه یا موجب کفاره بشه و امثال اینا. خب این تسلم اصحاب هست، آیا این اجماع اون اجماعی است که در اصول گفتیم؟ یعنی کاشف از نص معتبر، کاشف از قول امام علیه السلام، یا این که نه این اجماع این تسلم مدرکی است؟ لذا تأیید است، خوبه و اما خود یه دلیل باشد، نه میگیم که علاوه بر این که این اجماع و این تسلم هست، این از سیره عقلا، همون سیره ای که به ما گفت تقلید کن، همون بنای عقلا که به ما گفت تقلید اعلم کن، همون سیره، همون بنای عقلا که به ما گفت بقای بر تقلید مگه جایزه، همون سیره، همون بنای عقلا که به ما گفت تبعیض در تقلید، عدول من الحی الی الحی جایزه، همون سیره، همون بنای عقلا اینجا هم هست. و این که عقلا در کارهاشون طبق حجت عمل میکنند و این که حالا حجتشون عوض بشه تو درد سر بیفتند، بخوان قضا کنند، بخوان اعاده کنند، نه، مثلا خانشو خریده، حالا مثلا یک سال قبل، الان این خانه همینطور که ترقی قیمت پیدا کرده، این توجه پیدا میکند که اون عقدی که خونده طبق اون مجتهدی که ازش تقلید میکرده، این عقد باطل بوده، مثلا فارسی بوده و اون مجتهد گفته باید عربی باشه. حالا بگیم این عقد باطله، یه خونه مال اون اولیه، اصلا عقد در کار نبوده، اصلا انتقالی در کار نبوده. مسلم بنای عقلا در کارهاشون، در معاششون، در معادشون، اینها اصلا فکر این حرفا رو نمی کنن. شایدم اگر از شما ورزی جواب بده اون وقت طبق حجت عمل کردم، الانم طبق حجت باید عمل بکنم. اون وقت به من گفتن چنین کن، الانم به من میگن چنین کن و همین مقدار کفایت میکنه. یه مطلب که تسلم شیخ انصاری هست قطعا، یعنی همون اجماع، اما این اجماع مدرکیست، برمیگرده به سیره عقلا و سیره عقلاست که شایدم لمش ندونه، دلیلش ندونه، فکر روش نمی کنه، اما سیره تسلم عقلا، بنای عقلا بر این است که طبق حجت عمل کنه. حالا ولو این که بعد بفهمد این حجت درست نبوده، البته بفهمد حجت دیگر بیاید. و مسلم اعتنا به این حرف نمی کنه. از این به بعد که میخواد کار انجام بده طبق حجت انجام میده، چنانچه اون وقتی که حجت داشت، حجت مخالف، طبق اون حجت عمل میکرد. یه حرف، یه حرف دیگر هم این که این مسئله مبتلا به، معتنا به، همیشه بوده است، اما هیچ وقت سر و صدا روش نبوده. و اگر راسی این قلت داشت، این باید این انقلت قلت و این اختلاف یه شیوع حسابی پیدا بکنه. لشاع و بان، مخصوصا در مهام امور هم هست، و همین که شیوع پیدا نکرده، همین که انقلت قلت روش نکردن، دلیل بر اینه که اختلاف کردن و روش حرف زدن درست نیست. که مرحوم صاحب جواهر در جای دیگه گفتند و مرحوم آخوند متابعت از مرحوم صاحب جواهر این کبرای کلی را فرمودند. کارای کلی اون که فرمودن این است که اگر یه چیزی مبتلا به باشه یا از مهام امور باشه و برای او شرطی ذکر نکردن، برای او حرفی نزدن، همون حرف نزدن دلیل بر این است که اون شرط لازم نیست یا اون عمل تکرارش لازم نیست. مرحوم آخوند در کفایه به قصد وجه مثال میزنه که قصد وجه و قصد تمیز و اینا لازم نیست، و میفرماید بر این که اگه لازم بود لشاع و بان، شیوع پیدا میکرد، سوالن جوابن در میان مسلمان ها شایع می شود. و این که سوال نشده، جواب نداریم، روایت نداریم قصد بچ واجبه یا واجب نی، قصد تمیز واجبه یا واجب نی، همین شیوع نداشتن دلیل بر نبودنشه. به عبارت دیگه از جاهایی که عدم الوجدان یدل على عدم الوجود همین جاهاست و این مسئله از اون مسئله قصد وجه و قصد تمیز و اینا خیلی مهمتره و راستی اگه بود باید خیلی انقلت قلت روی او بشه، باید خیلی روایت درباره او باشه و حیث این که اصلا روایت دربارش نیست و حیث این که به قول شیخ انصاری یه تسلم اصحابه، همین دلیل بر این است که این قضا و اعاده برای اون حجتی که از بین رفته و الان یا حجت دیگر به جای اون نشسته قضا اعاده نیست. این هم خوبه. دلیل سومی که هست تو مسئله اینم خیلی خوبه، قاعده عسر و حرجه. البته عسر و حرج یه قاعده شخصی است، اما گاهی عسر و حرج نوعی موجب رفع تکلیف میشه و زیاده. حالا مثالی که فقها ها میزنن مثل خون قروح و جروح. خون قروح و جروح چون که نوعاً مشکل هر رو تطهیر کردن و عوض کردن و همین که برای نوع مردم عسر است، حرج است، رافع تکلیف برای همه، حتی برای کسی که عوض کردن و آب کشیدن و تطهیر کردن بدن و اونجا و اون محل قروح و جروح و اینها واجب نیست، حتی برای کسی که براش عسر و حرج هم نباشه. اسمش میزنن عسر و حرج نوعی موجب رفع تکلیف برای همه همه، ولا برای کسی که مورد عسر و حرج براش نباشه. ما نحن فی هم همینه. اگر ما بخوایم بگیم که این آقا که مقلدش مرده، مجتهد جامع و شرایطش مرده، یه فتاوا مخالف با فتاوای این مجتهد فعلی داره، قضا اعاده قضا، و معلومه موجب عسر و حرج میشه و دیگه قضا. باید بگیم که نه، اون حجت بوده، اینم حجته و اعاده نه قضا نه. اون وقت که طبق اون حجت عمل کرده درسته، الان هم طبق این حجت عمل میکنه درسته. حرج نوعی موجب رفع تکلیف نوعی. این هم مسئله حرف سوم ما. حرف چهارم قاعده اجزا. البته قاعده اجزا خب یکی از مسائل مهم در اصوله، لذا میبینیم که مرحوم آخوند در باب اوامر این مسئله اجزا رو متعرض میشند و خیلی این طرف و اون طرف میزنن، حتی اسم میارن که مرحوم میرزای شیرازی، میرزای شیرازی بزرگ این قائل به اجزا بود، ما قائل به اجزا نبودیم، ان قلت قلت میکردیم، حتی جمله مخالف را هم که مخالفت با ایشون میکردیم نقل میکنن و بالاخره در آخر کار مرحوم آخون عدم اجزا، قائل به عدم اجزا هستن. عدم اجزا به معنی این که اگر یه حجتی تمام شد دیگه بعدش اعاده داره، بعدش قضا داره، جبران داره و امر ظاهری کافی از امر واقعی نیست. اما حق مطلب در باب اجزا اینه که امر ظاهری کاشف از واقع، از واقع به معنا اگه مطابق واقع شد شد، اگه مطابق واقع نشد شارع رفعیت از تکلیف میکنه، تقبل ناقص به جای کامل. لذا امر ظاهری مجزی از امر واقعی، امر واقعی رو به جا آورده باشه نیورده باشه، اگر طبق حجت طبق روایتی طبق یه قاعدی به جا آورده انطابق الواقع درست، ان خالف الواقع دیگه اعاده و قضا نداره. بهش میگیم باب اجزا، رفعیت از تکلیف، تقبل ناقص به جای کامل. ما نحن فی هم همینه، اگر یه مجتهدی فتاوایی داشت مقلد یا خودش طبق فتاوا عمل کرد، بعد مود یا فتا عوض شو، خیلی اوقات اتفاق میفته، دیدیم هم حتی مرجع تقلیدی فتوا داره بعد فتواش عوض میشه. حالا که فتوا عوض شد به این فتوای جدید گذشته هاش باطله، خب گذشته هاش باطله برای مقلدینش باطل، برای خودش هم باطل که خیلی خراب در میاد، یا عسر حرج حسابی درست میشه. لذا به قاعده اجزا میم جلو و قاعده اجزا این است که حکم ظاهری این ما مکلف بش هستیم. البته اولا و به ذات به حکم واقعی مکلفیم، اون چه واقع و نفس الامره، اما به حسب ظاهر مکلف به این حجتی، این حجت رو به جا میاریم، طبق روایت عمل میکنیم، طبق قاعده عمل میکنیم. حالا اگه مخالف با واقع باشد واقعا شارع مقدس رفعیت میکنه از تکلیف، میگه بنا قضا داره قضاشو نمیخواه، شایدم برای همون قاعده عسر حرج باشه، شایدم برای خاطر همین باشد که بیش از حجت از ما چیزی نمیخواه، بالاخره شارع مقدس رو به یده از تکلیف میکنه، یا تقبل ناقص به جای کامل. و این حرف حرف مرحوم آخوند هم هست در کفایه. عجبه که مرحوم آخوند در باب اجزا که میرسن قائل به عدم اجزا هستن، اما در باب قضیه ابن قبه و جمع بین حکم واقعی و ظاهری، خب ایشون همین جمله رو میفرماید، میفرماید انطابق الواقع تنجزه، ان خالف الواقع فعذرون. این فعذرون یعنی چه؟ یعنی بلا چیزی نیورده ازش چیز نمیخوان، رفعیت از تکلیف میکنه، بلا چیز باطل آورده همون چیز باطل را به جای چیز صحیح قبول میکنه. حالا اسمشو امتنان بذاری، اسمشو اگر بخواد بگید که قضا بکن اعاده بکن عسر حرج میاد، میخواییدم مثل شیخ انصاری دیگه فقیه بشین، و بگید تسلم اصحاب این است که اگر مجتهد فتواش عوض شد یا مرد و این آقا مراجعه کرد به دیگری و اختلاف فتوا پیدا شد، گذشته ها طبق فتوای اون آقا درسته، آینده هم طبق فتوای این آقا درسته، ولو میدونیم هم یکی مخالف با واقعه، اما شارع مقدس واقعه را نمیخواد. وقتی واقعا نخواست، اون که میخواهد حجت میخواهد، من کارهام طبق حجت باشه، اون وقت طبق حجت بود، الانم طبق حجته. اینکه مخالفت قطعی عملی لازم میاد؟ نه، مخالفت قطعی عملی هم لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه واقعا نمیخواد. اون که میخواد تطابق عمل با حجت، و این تطابق عمل با حجت درست شده. خب الحمدلله دیگه کفایمون تمام شد. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه راجع به قواعد فقهیه، یکی قاعده لازرر رو به عنوان تذنیبون جلو آوردند، یکی هم قاعده فراق و قاعده تجاوز و قاعده اصالت و صحه و قاعده قرعه به عنوان تذنیبون رو قاعده لازرر یه مقدار صحبت کردند، روی این قواعد یه اشاره کردند. لذا ما قول دادیم به شما این قواعد فقهیه را مباحثه بکنیم. دو تا قاعده شما مباحثه کردیم، یکی قاعده تعادل و تراجیح، یکی هم قاعده اجتهاد و تقلید. حالا مباحثه فردامون که خیلی هم کتاب دربارش نوشته شده، خیلی هم بحث ارزنده، قاعده لازرر. امیدوارم خدا توفیق عنایت کنه بتونیم با هم مباحثه کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.